قطع میشه. کل تاکتیک تیمی پرتغال بر اساس حرکت رونالدوه، باید توپ به این برسه، مثل همون نقشی که زلاتان تو سوئد داشتی شب. بازیکن‌ها برای صاحب توپ کردن رونالدو باید تلاش بکنن. پرتغالی‌ها تا حالا فقط یه بار تونستن به فینال یورو برسن، سال 2004 تو خونه خودشون جلوی یونان اومدن تو فینال، اون یونان شگفتی ساز که با اوتوری هاگل اومد قهرمان شد، شگفتی آفرین بود. اما پرتغالی ها تو رنکینگ که فیفا تیم هشتم جهان هستن، یک صعود خوبی رو داشتن تو مرحله گروهی، خوب کار کردن، نتیجه مثبت بوده. در مقابل ایسلند یه تیم درجه دو و متوسط اروپا، ستاره صاحب نامی نداره این تیم، اما اسلحه بزرگش مقابل پرتغال و اون رونالدو سوپر استارش همون انگیزه شگفتی سازی با بازی تاکتیک فیزیکی و درگیرانه.
و اتریش و مجارستان وضعیتشون چطوره؟ اونا هم بازی دارن امروز؟
بله، اونها هم در بردو از ساعت 23 دقیقه شروع میشه بازیشون. بازی پرتغال و ایسلند از ساعت 11 و نیم شب به وقت تهرانه. نبرد سنتی دو تا کشور همسایه است. رضا اتریشیا تو این یکی دو سال گذشته کارنامه نسبتا موفقی داشتن در فوتبال، به خاطر اینکه خیلی از بازیکنای این تیم ملی که من میبینم تو بوندسلیگای آلمان، من از نزدیک بوندسلیگا رو تعقیب میکنم، میبینم که بعضیاشون حتی خیلی خوب. میشه به آلابای جوان اشاره بکنم در بایر مونی، مارتین هارنیک در اشتوتگارت، یه بازیکن دیگه هست من فکر میکنم امشب میتونه تاثیر بذاره اگر تو ترکیب بیاد، مارکو آرناتوویچ که از تو استوک سیتی انگلیس بازی میکنه. مجارها هم تو انتخابیه یورو 2016 خوب ظاهر شدن، بازیهای قابل قبولی از خودشون نشون دادن، یه شوق و شور خاصی رو تو هوادارهای فوتبال مجارستان به پا کردن. بعد از 44 سال رضا مجارها اومدن تو یورو، کیرای دروازه‌بان با تجربه مجارستان نقطه اتکای این تیمه که وقتی یه تیمی یه دروازه‌بان مطمئن داشته باشه، خیالش راحت، بازیکنهای جلو و خط حملهش و هافبک و دفاعش. من فکر میکنم که این بازی متوسط هم هر تیمی برنده بشه میتونه از دفعه بعد دور بعد به عنوان یک تیم شگفتی ساز خودش رو مطرح کنه. من رو اتریش بیشتر خوشبین هستم که بتونه بازیهای خوبش رو ادامه بده.
خب منتظر میشیم ببینیم نتایج چی میشه. ممنونم از احمد فریبرز غریب، خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا، در مورد مسابقات یورو 2016 به ما میگفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب این هم از خبرهای ورزشی. اگر که در طول برنامه و یا در طول مجله های شبانگاهی و نیمه شب ما نتایج مسابقات یورو 2016 اعلام شد، شما رو در جریان آخرین تحولات حتما قرار میدیم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اونجا میتونید علاوه بر خبرهای ما در بخش تصویری، میتونید از بخش تصویری رادیو فردا استفاده کنید، گزارش ها و همینطور بخش های خبری ما که به صورت تصویری داره پخش میشه از طریق ماهواره رادیو فردا در اونجا ذخیره میشه. و همینطور در بخش چند رسانه ای میتونید گالری عکس ما رو ورق بزنید و عکس های مختلف وبسایت ما رو در بخش چند رسانه ای ببینید. از رویدادها و تحولاتی که در ایران اتفاق میفته یا در گوشه و کنار جهان، همینطور بخش کاریکاتور رادیو فردا رو. اما در ادامه این مجله داریم به پایان مجله نزدیک میشیم، لحظات پایانی هست و قبلش مجله نمای دور نمای نزدیک رو قراره بشنویم و بعد به پایان مجله خواهیم رسید. اما پیش از این که مجله نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم، میخواستم در مورد پل‌های ارتباطی ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و همینطور تلگرام، اگر که بتونید برای ما تصاویر و یا خبرهایی که در محیط اطرافتون روی میده رو ما رو در جریان بگذارید، میتونید از این طریق دیگر کاربران رادیو فردا رو هم در جریان بگذارید و با اونها هم تقسیم کنید آنچه که در پیرامون شما میگذره. خبرنگار شهر و دیار خودتون باشید از طریق رادیو فردا. اما مجله نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم. رضا ولی‌زاده هستم و امیدوارم لحظات بسیار خوب و خوشی در انتظارتون باشه.
نمای دور نمای نزدیک. خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. کتاب ایرانیان اثر همایون کاتوزیان، اقتصاددان، تاریخنگار و نویسنده آثاری در علوم سیاسی و نقد ادبی، اول بار برای دانشگاه ییل به زبان انگلیسی تألیف و در سال 2009 در آمریکا و بریتانیا منتشر شد. 3 سال بعد به ترجمه حسین شهیدی، مترجم ارزشمند و فقید، به فارسی برگردانده و سوی نشر مرکز در تهران منتشر شد. حالا به چاپ 8 رسیده است. همایون کاتوزیان در این کتاب کوشش می‌کند تا از خلال گزارش مختصر تاریخ ایران از دوران اسطوره‌ای تا همکنون الگویی ثابت یا تکرار شونده برای آنچه که به استبداد ایرانی مشهور است بیابد و ساخت و بافت آن را توضیح دهد. به مناسبت چاپ 8 و نیز اهمیت خود کتاب، از نویسنده که همکار دانشگاه آکسفورد و ساکن لندن است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی من و همایون کاتوزیان را در این برنامه میشنوید و نسخه اصلی را میتوانید به زودی در وبسایت رادیو فردا بخوانید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. درباره کتاب ایرانیان، دوران باستان تا دوره معاصر، شما در مقدمه توضیح دادید که این کتاب رو به پیشنهاد انتشارات دانشگاه ییل سال 2009 نوشتید. آیا شما این کتاب رو تنظیم کرده بودید برای سطح یا نوع نگاه و دیدگاهی که غیر ایرانی ها دارن، یا اینکه بیش تفاوتی نمی کرد این مسئله در نوع نگاه کتاب؟
نه، به هیچ وجه تفاوتی نمیشد. اونها آمدن سراغ من. اتفاقا من در ابتدا چون دستم بند بود، کار زیاد داشتم، از انواع گوناگون کار تجهیز و تحقیق رد کردم. اتفاقا توی پیشگفتارشم نوشتم، اول نپذیرفتم، ولی بعد زیاد به اصطلاح دوباره آمدن و تشویق کردن و غیره، و من با یکی دو تا از دوستان همکارانم در واقع غیر ایرانی مشورت کردم. اونا به من گفتن که خب مانعی نداره تو اینو بپذیر و کنار دیگه انجام بده. این داستان چگونگی تکوین این کتاب.
آیه دکتر کاتوزیان، این کتاب رو در واقع شما با هدف یک گزارش تاریخی تألیف کردید؟ یعنی از همون ابتدا در گفتگوتون با دانشگاه ییل یا توافقی که با هم کرده بودید، موضوع اساساً زاویه یک گزارش تاریخی بود، یا اینکه می‌خواستید یک تاریخ تحلیلی از 25 قرن تاریخ ایران رو به صورت مختصر روایت بکنید؟
مسلماً تاریخ تحلیلی. ناصر، یعنی انتشار دانشگاه ییل، کوچکترین دخالتی در محتوای کتاب نداشت. در مورد فرمش گاهی اینجا و اونجا مثلا که مثلا شما این موضوع اینجوری عرض کنید بهتره تا اونجا، ولی به هیچ وجه مثل ناشرهای دیگه، یعنی انگار من خودم تصمیم گرفتم این کتاب رو بنویسم. و این کتاب غرض از این کتاب، اولا کتاب تاریخ فقط نیست، اگر تاریخ بود عنوانش میشد تاریخ ایران، ولی چون عنوان ایرانیان به این معنیه که من درباره تاریخ و اجتماع ایران دارم چیز می‌نویسم.
شما پیش از این در تاریخ تحلیلی ایران یا تحلیل اجتماعی ایران یک نظری رو مطرح کردید با عنوان جامعه کوتاه مدت، یا در کنار اون با توضیح دیگری جامعه کلنگی، و اونجا توضیح میدید که جامعه ایران جامعه مقاطع کوتاه است و نه پایدار و ثابت. دلایلش رو هم توضیح دادید. در این کتاب، در کتاب ایرانیان، همین نظریه رو بست میدید و برای توضیح اینکه جامعه ایران چرا وقایعی که درش رخ میده به این شکل هست، اشاره میکنید که جامعه ایران درگیر دولت‌های مستبد بوده در طول تاریخش، مردم ضعیف بودن و فاقد حق بودن، در این حال همباره بر دولت‌ها بودن نه همراه با دولت‌ها، یعنی اعتمادی به دولت‌ها هرگز نداشتند. آیا میشه اینو نکته کانونی این کتاب عنوان کرد؟
بله، ببینید، تاریخ ایران از یه نقطه نظر تاریخ استبداد و هرج‌ومرج، یعنی اینکه از یه طرف دولت‌ها هیچ نوع تعهد قانونی نسبت به جامعه نداشتن، یعنی اینکه یک چارچوب قانونی وجود نداشت که دولت نتونه از اون فراتر بره. از سوی دیگه جامعه هم در نتیجه دولت رو مشروع نمی‌دونست، مشروعیتی برای دولت قائل نبود، و به همین جهت هم هر وقت که دولت مستبد به دلایل داخلی و خارجی سقوط می‌کرد، نتیجه هرج و مرج بود. یعنی که به جای یک کانون استبدادی مثلا 1000 تا مرکز استبدادی درست شد. در جمعه یعنی دقیقا یعنی که افراد و گروه ها خودسرانه عمل کنند، مستبدانه عمل کنند. در موقعی که دولت مرکزی وجود داشت یه دستگاه استبدادی به تمام مملکت حکومت میشد. وقتی اون دولت سقوط میشد هرج و مرج میشد و این هرج و مرج بالاخره کارش به جایی میشد تا یکی از مدعیان یا یک جریانی که مدعی قدرت و حکومت بود قدرت در دست بگیره و یک دولت استبدادی جدید بسازه.
این پرسش در این حال وجود داره که چرا رابطه مردم و دولت‌ها هرگز در طول تاریخ ایران تغییر نکرد؟ به هر حال 25 قرن شاید مردم ایران فرصت داشتن حاکمیت و تجربه الگوهای حکومتی و تکنوکراسی و دیوان سالاری و غیره و غیره داشتن. در واقع چرا این رابطه، این الگو هرگز تغییر نکرد؟
توجه داشته باشین اولا که تمام تاریخ ایران فقط عبارت از استبداد و هرج و مرج نیست. تاریخ ایران مشمول از حوادث مختلف، عرض کنم فنون، هنرها، ادبیات، فرهنگ، غیره و غیره. بنابراین نباید تصور کرد که تغییری در جامعه ایران در طی قرون اتفاق نیفتاده. البته که اتفاق افتاده با تمام شواهد شما میبینیم، ولی مسئله رابطه ملت و دولت به نحوی بوده که تا انقلاب مشروطه به کلی تغییری توش حاصل نشده بود. تغییر اساسی منظورمه همشون دولت استبدادی بودن و هیچ کدوم از این دولت ها مشروعیت نداشتن، به این معنا که پایگاه اجتماعی نداشتن. در ایران از صدراعظم گرفته تا رعیت کوچکترین ده همه رعیت بودن، همه رعیت شاه بودن و مال و جانشون عرض کنم که در اختیار شاه بود. هیچ قانونی، هیچ مانعی، هیچ مشورتی، هیچ عرض کنم بحثی در اون مطرح نبود.
شما تصویر خیلی روشنی از این وضعیت در کتاب ترسیم میکنید که شاید برای خواننده کنجکاو ایرانی که در پی چرایی فهم وضعیت گاهی مایوس کننده رابطه قدرت و مردم هست، دولت و مردم هست، در طول تاریخش بسیار روشنگر است. شما در بخش جامعه کوتاه مدت همین کتاب توضیح میدید که در واقع میگید که پیشبینی ناپذیری و ناامنی غیر عادی در سطح فرد و اجتماعی در ایران همواره وجود داشته. توضیح میدید که شاه از قدرت خودش حتی ایمن نبوده، یعنی حتی شاه هم احساس ایمنی نمیکرده در تمام دوران تاریخی ایران. بنابراین هر سوء ظنی رو با خشونت پاسخ میداده. هیچ قانون و طبقه ای در واقع حمایتش نمیکرده شاه رو در شرایطی که در خطر قرار میگرفته. اول سوال اینه که این الگو چطوره که عوض نمیشه و دائم تکرار میشه، و دیگر این که این چقدر با همون تمدنی که شما توضیح دادید که تمدن ایران فقط این نیست و بخشای باشکوه هم داره و درست هم اشاره کردید، چقدر با تمدن ایرانی سازگار اساسا؟ یعنی این تناقض رو چجور میشه حل کرد؟ این شکاف رو چطور وصل کرد؟
تناقض بین تمدن و فرهنگ ایران و شیوه اداره مملکت و نوع روابط جامعه و دولت وجود نداره. تا اواسط قرن 19 مردم و تمام جامعه و دولت فکر میکردن که تنها نحوه حکومت نحوه شیوه استبدادی حکومت، یعنی آلترناتیوی نمیشناختن براش. قرن 19 بود که بعضی از روشنفکرهای ایرانی مثل مرکب خان، مثل مستشار دوله و غیره بر اساس تماس نسبتا نزدیک با اروپا متوجه شدن که جامعه اصلا لزومی نداره استبدادی باشه، بلکه حکومت باید حکومت مبتنی بر قانون باشه. این بود که شما به انقلاب مشروطه که میرسید بزرگترین شعار انقلاب مشروطه، یعنی شعاری که همه گردمون جمع شده بودن، حکومت قانون بود، یعنی سرنگون کردن حکومت استبدادی و نه فقط یک حاکم مستبد.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با همایون کاتوزیان درباره کتاب ایرانیان که اخیراً در تهران به چاپ 8 رسیده. نسخه اصلی و مفصل گفتگوی ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.
از رادیو فردا با شما هستیم.